بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه این کتاب تعادل و دراجی که در حقیقت اسمش کتاب تعارض خبرینه، کفایه رو ببینید ایشون به عنوان تعادل و تراجی مبحث نداره، تعارض الخبره، یعنی در این کتاب ما از تعارض دو خبر میخوام بحث بکنیم که اگر دو خبر متعارض به دست ما رسید وظیفمون چیه. اگر عرض شد در اینجا سه مذهبه، یعنی خلاصه کل کتاب و تعالی تراجی حول و حوش همین مطلبه که آیا با خبر این متعارضین ما چه بکنیم. بعضی ها مثل ابن ابی جمهور احسایی یک راهی رو پیش گرفتن، میگن هر جور متعارضینی رو باید جمع کرد. الجمع و مهما امکن اولا، اولاش هم تعیینیه است نه تفضیلیه، اینا روز اول گفتیم. مثل اولو الارهام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، قرار این اولایی که در این جمله است مثل اولایی تو قرآن میمونه، اولای تعیینیه. الجمع و مهما امکن وجبه، یعنی اگر دوتا روایت با هم تعارض کردن انسان مهما امکن واجب جمع بین اونها بکنه. خب این عقیده آقای احسایی که میگه هر جور متعارضینی. هر جور متعارضین یعنی چی؟ یعنی حتی ظاهرین متباینه، یعنی متعارضین چه نص و ظاهر باشه چه ظاهرین متباینه باشه، وظیفه اینه که انسان جوری بکنه در یکی از اینها تصرف بکنه، حملش کنه بر دیگری، هم به این عمل کنه هم به او عمل کنه. خب نتیجه این مذهب چیه؟ نتیجهش اینه که اخبار علاجیه رو بی‌اعتنایی بکنه انسان. یعنی آقای احسایی یک جا هم به اخبار علاجیه عمل نمی کنه. هر وقت متعارضین به دستش میرسه به یه جوری این دوتا رو با هم جمع میکنه. نتیجه این مذهب افراطی اینست که اخبار علاجیه رو باید بی‌اعتنایی کرد. خب این که باطل. این آقایون جمعی ها با این قانون الجمع و مهما انکن بی‌اعتنایی میکنن به اخبار علاجیه. اینا رو میگن جمعی، اینا میگن قائل به اهمال ترجیحن. اهمال یعنی اهمال ترجیح نمی کنن، اهمال ترجیح می کنن، بلکه میان جمع می کنن بینهما. نقطه مقابلش خوندیم عبارتهای شیخ طوسی رو، ایشون قانون ترجیحه، ایشون طبق اخبار علاجیه اون راجح رو می گیره، اون مرجوح رو طرح می کنه. ایشون هم مطلقا، یعنی چه در این که متعارضین ما نص ظاهر باشه چه ظاهرین متعارضین. خب لازمه این کار چیه؟ قانون الجمع و مهما امکن بی‌اعتنایی کرده ایشون. آخه اونم قانون مسلمیه، بالاجماع ثابت شده قانون جمع. پس ببینید جمعی ها لازمه عملشون بی‌اعتنایی به اخبار علاجیه است، ترهی ها لازمه مذهبشون بی‌اعتنایی به این قانون الجمع و مهما امکنه. هر دوش باطله. ما باید به هر دو قاعده عمل بکنیم، هم به این قاعده هم به اون قاعده. وقت نتیجهش اینه از این دوتا مذهب ما یکی تیکش قبول داریم. یعنی اون آقایون جمعی ها که میگن باید جمع کرد، میگیم فقط در نص و ظاهر. در نص و ظاهر آدم باید نص و مقدم کنه بر ظاهر و در اون ظاهر تصرف بکنه، حملش بکنه بر نص. و اما در ظاهرین متباینه، مثل اکرم العلماء لا تکرم العلماء، ظاهرین متباینه، او میگه همه علماء اکرامشون واجبه، او میگه همه علماء اکرامشون حرامه. اینجاست که باید اعمال ترجیح بکنی، اینجاست که باید بیام سراغ اخبار علاجیه ببینیم کدام از این دو تا روایت راجعه بگیریم و عمل بکنیم و اون مرجوعو بداریم کنار. مذهب مشهورم همینه. پس این دو قول دو مذهب افراطی و تفریطی که اون مطلقا قائل به جمع و اون مطلقا قائل به طرح، هیچ کدام درست نی. حق مذهب مشهوره که ایشون هم همونا رو تأیید میکنه. میگیم بله در نص و ظاهر باید جمع کرد، اما در غیر نص و ظاهر نه، باید ما اعمال ترجیح بکنیم. خلاصه آقا این اخبار علاجیه مال آدمای متحیره. اصلا اخبار علاجیه راجع به آدمای متحیر میخواد وظیفه معین کنه. ای کسی که الان متحیری، نمیدونی اکرم العلماء درسته یا لا تکرم العلماء درسته، من به تو دستور میدم اون راجعو بگیر مرجعو رد کن. خب در نص و ظاهر که تحیر نی، قرار اینو شاید دیروز اشاره نکردم و قبلا مکررشون می فرمود، اخبار علاجی مال موارد تحیره و در نص و ظاهر تحیر نی. شما دست عرف بده بگو آقا یه روایت میگه اکرم العلماء، یک روایت هم میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق، اینا با هم تباین داره، میگه نه خیلی قابل جمعه. اون اکرم العلماء مقصود علمای عدوله. اگر ما نداشتیم یحرم و اکرام العالم الفاسق، اگه اینو ما نداشتیم، بله اکرم العلماء دلالت بر عموم میکرد، میگفت همه علما واجب الاکرامن چه عادل چه فاسق، ولی با بودن یحرم و اکرام العالم الفاسق که صریحا میگه عالم فاسق اکرامش حرامه، باید بفهمیم که اون علما علمای عدوله. خب تحیر نداره. سر این که در نص و ظاهر ما اعمال ترجیح نمی کنیم، هر دو رو با هم جمع می کنیم، به هر دو عمل می کنیم، برای این که تحیر نداره، ولی ظاهر این متباینه عرف متحیر می کنه. بگو آقا یه روایت میگه اکرم العلماء، یعنی همه علما چه عادل چه فاسق اکرام کن. یه روایت دیگه هم میگه لا تکرم العلماء، هیچ عالمی رو اکرام نکن چه عادل. خب اینجا عرف متحیر میمونه. ایشون میفرماد اینجا جای اعمال ترجیحه، اینجا که عرف متحیره، و الا در نص و ظاهر که عرف تحیر نداره، جای اعمال ترجیح نی، جای اهمال ترجیحه، نباید شما. لذا ایشون دیرو فرمودن حتی اگر اون عام راویش عدل باشه، روایتش اشهر و متواتر هم باشه، شما اعتنا نکن، شما اون یحرم رو بگی، ولو راویش عدالتش مثل اونی، ولو خبرش خبر واحده. چرا؟ چون نسته و نست و بعد بر اون ظاهر مقدم کنی. حق مذهب مشهوره. حالا این مذهب مشهور رو با چهار بیان ما ثابت کردیم، دو بیانش رو قبل از تعطیلی ها خوندیم و دو بیانش هم دیرو. دو بیان قبل این بود، میگفتیم با بودن ترجیح دلالی نوبت به ترجیحات سندی نمیرسه. این یحرم و اکرام العالم الفاسق دلالتش صریحه، اکرم العلماء ظهور داره در وجوب اکرام عالم فاسق، ولی این نص در این که حرام اکرام عالم فاسق، با بودن ترجیح دلالی نوبت به اون ترجیحات سندی، یعنی نوبت به عدلیت و اشعریت نمیرسه. بیان دوم، دلالت نص تنجیزیه، دلالت ظاهر تعلیقیه، یعنی اکرم العلماء اگر دلیل برخلافش نباشه ظهور داره در وجوب اکرام کل علماء، اگر اون تعلیقیه، ولی یحرم و دلالتش تنجیزیه و با بودن دلیل تنجیزی نوبت به دلالت تعلیقی نمیرسه. این دو بیان مال قبل بود، و اما دو بیانم دیروز برای اثبات مذهب مشهور آوردیم که یکیش تأسیس اصل بود. با این بیان گفتیم آقا در این نص و ظاهر مقتضی موجوده، مانع مفقوده. مقتضی کدومه؟ آیه 90 میگه آقا هم اکرم العلماء حجته، بعد بهش عمل کنی، راویش عادله، هم یحرم و اکرام العالم الفاسق. پس مقتضی وجوب عمل در هر دو خبر موجوده، مانع هم مفقوده. مانعش کدومه؟ تنافی. تنافی نداره، لذا عرف متحیر نمیمونه. اینم یک بیان. تأسیس اصل، اصل اقتضا میکنه وجوب عمل به کل من هما، این مقتضی. مانعی هم که پیش نمیاد، یعنی از عمل به کل من هما محذوری پیش نمیاد، لذاست که ما اینجا رو جمع میکنیم و اعمال ترجیح نمیکنیم. اینم یک بیان. بیان دیگه این بود، بابو الاصل و اصیل حیث لا دلیل، ما اصالت البراءت جاری میکنیم برای توتون، اما اگه دلیل بر حرمت توتون نباشه، ما اگه دلیل داشته باشیم بر حرمت توتون، دیگه نوبت به اصل نمیرسه. اینجا هم همینجور، درسته اصالت العموم، یعنی اکرم العلماء که عموم داره، اصالت العموم اقتضا میکنه بگیم اکرام همه علما واجبه، اما اگه ما به این اصل عمل بکنیم، بگیم حتی علمای فاسق هم اکرامشون جایزه و واجبه، وقت اون دلیل یحرمو بعد بذاریم کنار، با حال اون که با بودن دلیل نوبت به اصل نمیرسه. خلاصه مطلب آقایون، با چهار بیان ما ثابت کردیم حق با مشهوره، یعنی در نص و ظاهر نباید اعمال ترجیح بکنیم، باید نص و مقدم کنیم بر ظاهر و در اون ظاهر تصرف بکنیم، حملش بکنیم بر اون نص و به هر دوش عمل بکنیم. هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، چون مقتضی موجوده، تنافی هم پیش نمیاد، مانع هم مفقود. این کارو میکنیم. نعم درس امروز، نعم در ظاهر این متباینه اینه. چرا؟ اونجا اشکال پیش میاد. یعنی ما اگه در ظاهر این متباینه بخوان جمع کنیم بگیم هر دو باید عمل بشه، چنانچه احسایی میگه چی لازم میاد؟ محذور لازم میاد. اکرام کن همه علما رو، اکرام نکن همه علما رو. پس بنابراین این میشه ظاهرین متعارضه. این یبغل اشکال. عنایت کردی نعم به کجا میخوره؟ در نص و ظاهر لا اشکاله، که مقتضی موجوده، مانع مفقوده، به هر دوش عمل بکن. ولی در ظاهرین متعارضن اشکال هست. چرا؟ ولو در مقتضی موجوده، ولو آیه نبع میگه هم این خبر حجته هم این خبر حجته، اما مانع داریم. اگر بخوام این دوتا رو هر دو رو بهش عمل بکنیم، تنافی در مدلول لازم میاد، در دلیل میشه مجمل. بالاخره ما نفهمیدیم اکرام علما واجبه یا حرامه و دلیل مجمل قابل استدلال نیست، باید چیکار کنیم؟ اعمال ترجیح کنیم. اینجاست که باید ببینیم راوی اکرم العلماء عادل تره یا راوی لا تکرم العلماء. هر کدوم روایتش راویش عادل تر بود، هر کدام روایتش مشهور تر بود، اون راجحو میگیریم و مرجحو طرح میکنیم. پس نعم معلوم شد به کجا میخوره اشکال. در نص و ظاهر لا اشکاله، ربط عبارت داشته باشینا، در نص و ظاهر لا اشکاله در جمع، چون مقتضی موجود، مانع مفقود. ولی یبقى الاشکال در ظاهرین. ظاهرین کدوم بود؟ اکرم العلماء، ظهور در وجوب اکرام همه علما داره. لا تکرم العلماء، ظهور در حرمت اکرام همه علما داره. اینجاست که اشکاله. ولو مقتضی موجوده، هم این واجب العمل حجته، هم این حجت است و واجب العمل، اما اشکال داره. اشکالش کدومه؟ اجمال. دلیل میشه مجمل، و وقتی مجمل شد معناش هم این آدم نمیدونه بالاخره اکرام علما واجبه یا نه. اینجاست که ایشون فرمان باید اعمال ترجیح بکنیم. اشکال در ظاهرینه، یعنی در نص و ظاهری که دیری خوندیم، نه اونجا هیچ اشکالی پیش نمیاد اگه جمع کنیم، ولی ظاهرینی که میخوایم تصرف بکنیم در کل و منهما، یعنی بعد در هر دو ما تصرف بکنیم تا بتونیم جمع کنیم. دیرو عرض کردم مثلا بگیم اکرم العلماء مال علمای فلان مملکته، لا تکرم العلماء مال علمای فلان مملکته. اینجوری اگه بخوایم جمع بکنیم، خب اینم که درست نی. ایشون میفرماید باید تصرف کنیم. آقای احسایی که شما اصرار داری باید جمع کنیم هر متعارضینی رو، حتی در این جام، ایشون میفرماد وقت بعد شما در هر دو اینا تصرف بکنی، هم خلاف ظاهر در این مرتکب بشی هم در او. آخه اکرم العلماء که نمیگه مال کدوم مملکت، اکرم العلماء میگه همه علماء، اون یکی هم میگه لا تکرم العلماء همه علماء. آقای احسایی میخواد بین اینا جمع کنه، خب مجبوره چیکار کنه؟ از ظهورا رفعیت کنه، بگه این علماء علمای فلان مملکته، اون علماء علای فلان مملکت. این درست نی. ظاهر علماء اینیست که همه علماء واجب الاکرام هست، ظاهر اونم میگه محرم الاکرام هست. دلیل میشه مجمل، معنا میشه متنافی. شما باید اعمال ترجیح بکنی، راجح رو بگیری، یکی از این دوتا رو بگیری هر کدام راجحه و به او عمل بکنی. حالا ایشون میفرماد اینجا محل نزاع ماست با آقای احسایی، که اون میخواد تصرف کنه در کل واحد منهما و جمع کنه. یه جوری میخواد تصرف کنه به ما، این متعلق به تصرفه، تصرف میکنه ایشون به یه جوری که یرفع منافاته لظاهر الاخر، که منافات اون دیگری رو با ظاهر دیگری برطرف کنه. یعنی چیکار میکنه؟ میاد میگه این علما علمای فلان مملکته، اون علما علمای فلان مملکته، مال اون مملکت واجبه، مال اون مملکت حرام. این کار درستی نی که ایشون میکنه، میاد تصرف میکنه در کل واحد منهما. خب در اینجا محل اشکاله، اینجاست که آقای احسایی با مشهور نزاع دارن. ایشون چیکار میکنه؟ جمع میکنه بینهما به تصرف در هر دو. مشهور چیکار میکنن؟ راجح رو میگیرن، اون مرجوح رو میدارن کنار، با اون یه دونه راجح عمل میکنن. حالا یا اکرم العلماء یا لا تکرم العلماء یدورو. حالا که محل اشکاله، نتیجهش اینه، امر دائره بین دو کار. کار اولی مذهب مشهوره، عنایت داشته باشین، یدور الامر اولی که داریم میخونین مذهب مشهوره. مشهور میگن چی کار کن؟ اینجا امر دائر است بین ترجیح من حیث و سند و طرح المرجو. این عقیده مشهوره با در ظاهر این متعارضه. مشهور میگن اون راجح حیث و سند رو بگی، مثلا اونی که راویش عدله اونو بگیر، اون دیگری رو طرحش کن، به یه دونش عمل بکن. آیا این کارو بکنی؟ که کیا میگن؟ مشهور. و بین چی؟ مذهب آقای احسایی. امر دائر است در ظاهر این متعارضین، مثل مشهور عمل بکنیم، بگیم امر دائره بین اون و او، راجح رو بگیریم، مرجوح رو بذاریم کنار، و بین مذهب احسایی. یا این که نه، بیایم حکم بکنیم به صدوره ما، صدور هر دو رو متکفل بشیم، بگیم آقای آیه نبع هم اینو میگه بگو صادره، هم اینو بگو بگو صادره، و اراده خلاف ظاهر فی کل من هما. البته اینجا احده ما داره، شما اگر به آخر صفحه 435 مراجعه بکنین حتما هم مراجعه بکنین، یعنی از اینجا به بعد چی میخوایم بخونیم، اینی که الان امروز شروع کردیم و اینی هم که الان بعدن میخوایم بخونیم، شما اگر حوصله بفرمایید آخر صفحه 435 با این چهار جلدی آخر صفحه 25 قرد، اینایی که این نسخه دستشونه آخر صفحه 435، اینایی که این چهار جلدی ها دستشونه آخر صفحه 25، اگر شما اون چند خط از اونجا مطالعه بکنید، هم معلوم میشه بعضی از مسامحاتی که ایشون در عبارتشون دارن، و هم برای توضیح مطالب آینده مجبوریم بریم اونجا اقسام رو بگیم، با همون ردیف اونجا مرز میکنیم، ولی اون ردیفش منظم نی، ولی چون که میخوایم مطلب روشن‌تر بشه، با همون ردیفی که شیخ در اونجا فرموده من اون سه قسم عرض میکنم. شیخ عبارتش اینه، در خبر این متعارضین اگر ما بخوایم جمع بکنیم به یکی از وجوه ثلاثه، ظاهرن عبارتش اینه، خبر این متعارضین اگر ما بخوایم بینشون جمع کنیم، جمع بین خبرین متعارضین به یکی از وجوه ثلاثه. یک، اول این که تصرف در هر دو بکنیم، همینی که خوندیم الان، همینی که امروز خوندیم قسم اول اونجا. یعنی گاهی از اوقات اگر شما بین متعارضین بخوای جمع کنی، باید در هر دو تصرف بکنی تا بتوانی جمع بکنی، مثل همین ظاهرینی که الان خوندیم. قسم دوم، جمعش متوقف است بر تصرف در احد همای به عینه، اونی که دیروز خوندیم نص و ظاهر. در نص و ظاهر اگر ما بخوایم جمع کنیم چیکار باید بکنیم؟ باید تصرف کنیم در احد همای به عینه، یعنی در اون اکرم العلماء، بر اون تاون باید تصرف بکنیم و حملش بکنیم بر اون دلیل بعدی. این دو قسم. قسم سوم جمع اینه که جمع بین متعارضین موقوف است بر تصرف در احد همای لا به عینه. از کدام این ستا اگر روشن بشه اونجا، حتما حتما مراجعه بفرمایید. با این ستایی که میخوایم بخونیم، یکی دیروز خوندیم، یکیشم الان خوندیم، یکیشم بعدن میخونیم، این همون سه قسم اونجاست. پس دوباره عرض میکنم، اگر متعارضین به دست ما رسید بخوایم جمع کنیم بین متعارضین، یه وقت جمعش موقوف است به تصرف در هر دو، مثل ظاهرین متباینه. یه وقت جمعش موقوف است بر تصرف در احد همای به عینه، مثل نص ظاهر.
در نفس ظاهر اگر ما بخوایم جمع کنیم حتما باید در ظاهر تصرف کنیم، یعنی اون علما رو بگیم علمای عدوله تا قابل جمع باشه با اون یکی. قسم سوم این که جمعش موقوف است بر این که تصرف کنیم در احد همای لابعینه. سه جور شد. خب مثال دو جورشو که زدیم، نص و ظاهره که دیرو مثال زدیم، ظاهره اینم امروز مثال زدیم، حالا میخوام مثال برای قسم سوم، یعنی اگر بخوام جمع کنیم بین دوتا خبر متعارض باید در احد همای لابعینه تصرف کنیم. مثالش چی بود؟ عام و خاص منوج. اونجا هم ببینید داره عام و خاص منوج مثال سومیه، همون مثال هم تکرار میکنی. یه دلیل آمده میگه اکرم العلماء، خب یعنی عموم داره دیگه، هر عالمی اکرامش واجبه چه شاعر چه غیر شاعر. یه دلیل آمده میگه لا تکرم شعرا، شعرا اکرامشون حرامه چه عالم چه غیر عالم. این دوتا چه نسبتی دارن؟ عام و خاص منوج هم یک ماده اجتماع دارن، دو ماده افتراق. در دو ماده افتراق نزاعی ندارن، عالمی غیر شاعر حتما اکرامش واجبه، اونم هیچی نمیگه. شاعر غیر عالم حتما اکرامش حرامه، اینم هیچی نمیگه. نزاع کجاست؟ عالم شاعر. در عالم شاعر نزاعه، چون عالمه اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، چون شاعره لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرامه. من اگر بخوام اینجا جمع کنم بینهما باید در یکی از این دوتا تصرف کنم، لا بینه در یکی از این دوتا. یعنی من این عالم شاعر حالا متحیرم چیکار باید بکنم؟ یا باید تصرف کنم در اکرم العلماء، اینو داخلش بکنم در لا تکرم شعرا بگم اکرامش حرامه، یا تصرف کنم در لا تکرم شعرا و اینو داخلش بکنم در اکرم العلماء و بگم اکرامش واجبه. اگر من بخوام جمع کنم بین این دوتا، جمعش موقوف است بر تصرف در احد همای لابعینه. پس سه جور شد. خب حالا که سه جور شد، قسم اول جمع و قسم سوم، در اینا باید اعمال ترجیح کرد. در اولی که گفتی اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اگر بخوای شما اینجا نمیشه جمع کنی، اینجا حتما باید اعمال ترجیح کنی، راجح رو بگیری مرجح رو بداری کنار. قسم سوم هم همینجور، در اونجا باید اعمال ترجیح کنی، ببینی اکرم العلماء رجحان داره اینو داخلش کنی درو، اگر او رجحان داره او رو داخلش داری کنی. در اولی و سومی جمع ممکنی، با حال اینکه اون آقایون میخوان جمع کنن. چرا؟ در دومی چرا؟ دومی کدامه؟ نص و ظاهر. در نص و ظاهر اونجا جای اعمال ترجیح نی، اونجا باید جمع کنی بینهما. خب ما قسم دوم دیروز خوندیم که گفتیم در نص و ظاهر جمع میکنیم، بیرونی که ما خوندیم مطابق با قسم دوم اونجاست، گفتیم در نص و ظاهر جمع میکنیم همون قسم دوم اونجا. اما قسم اول و قسم سوم از متعارضین قابل جمع نی، یعنی اونجاهایی که جمعش موقوف است به تصرف در هر دو یا موقوف است به تصرف در احد همای لا بعینه، اونجا جای جمع نی. حالا عنایت بفرمین از بو تطبیق کنین. لذا ایشون میفرماد که پس اینی که الان خوندیم قسم اول اون سه قسم اونجا بود که این آقایون میخوان جمع بکنن، ما گفتیم نه، راجح رو بگیر و مرجح رها کن. الا ما ذکرنا، ما ذکرنا به دیروز میخوره، این شئت قلته. ایشون میفرماد رو حرفایی که ما دیروز زدیم جمع فقط در نص و ظاهر ممکنه، شما نمیتوانی بیای اصالت العموم جاری کنی و اون یحرم رو از بین ببری. چرا؟ برای اینکه اصل نمیتونه مزاحمت با دلیل بکنه، ولی دلیل میتونه مزاحمت با اصل بکنه. لذا ایشون میفرماد که فعلا ما ذکرنا، رو مبنایی که دیروز ما گفتیم، که چی گفتیم دیروز؟ گفتیم دلیل حجیت معارض یحرم و اکرام العالم الفاسقا، مقصود از اون دلیل اونه. اون معارضمون کدومه؟ معارضمون یحرم و اکرام العالم الفاسقه. دلیل حجیت او لا یجوز و ترهو، این حرفیست که دیرو به شیخ توسی دادیم، جایز نیست طرح بکنی شما اون دلیلی که یحرم و اکرام الفاسق رو برای ما حجت میکنه، جایز نیست طرح او به خاطر اصالت و ظهور فی صاحبه، صاحبش کدومه؟ اکرم العلماء. شیخ طوسی این کارو میکرد دیگه، شیخ طوسی به خاطر اصالت الحقیقه و اصالت العموم در اون صاحب میامد رفع ید میکرد از اون یحرمو. ایشون میفرما لا یجوزو، شما نمیتونی اون معارض رو، کدوم معارض؟ اون یحرمو اکنام العالم الفاسق، شما نمیتوانی آقای شیخ طوسی او رو طرحش بکنی به خاطر اصالت و ظهور در اکرم العلماء. بل الامر بالعکس، امر به عکسه. یعنی چیکار باید بکنی؟ یعنی نص رو باید بگیری و اون اصل رو بذاری کنار، از ظهور او باید رفعیت کنی. لأن الاصل لا یزاهم الدلیل، بر این که اصل که صلاحیت مزاحمت با دلیل نداره. فیجب، حالا که اینطوره، یجب الحکم فی المقام. مقام کدومه؟ ظاهرین متباینه که امروز شروع کردیم. فیجب الحکم در ظاهرین متعارضین باید حکم بکنی به اجمال، بگی الان این دوتا دلیل بر ما مجمله، بالاخره ما نمیدونیم اکرام علما واجبه یا حرامه. لتکافع اصالت الحقیقه فی کل منهما، برای اینکه اکرم العلماء اصالت الحقیقش میگه همه علما واجب الاکرامه، لا تکرم العلماء اصالت الحقیقش میگه همه علما محرم الاکرامن. تکافع میکنه، یعنی تعارض میکنه دوتا اصالت الحقیقه فی کل منهما مع العلم اجمالا، با اینکه ما یقین داریم به اراده خلاف ظاهر از یکی از این دوتا، بالاخره آقا ما یقین داریم یا این اکرم العلماء ظاهرش مراد نی یا اون لا تکرم العلماء، یکی از اینا یقینا ظاهرش مراد نی. پس بنابراین ما باید با اعمال ترجیح یکی رو بگیریم و دیگری رها بکنیم. فیت ساقت و ظهوران، اکرم العلماء با لا تکرم العلماء میشن مجمل، وقتی مجمل شد تساقط میکنه، چون میدونی دلیل مجمل به درد استدلال نمیخوره. فیتساقط الظهوران من الطرفین فیسیران مجملین، یعنی مجمل میشه، ما بالاخره نفهمیدیم. شما به عرف بگو، یک روایت میگه اکرم العلماء، یک روایت میگه لا تکرم العلماء، متحیر میمونه. یتساقط، اینجاست که جای اعمال ترجیحه، اینجا تساقط میکنه این دوتا، میشه مجمل نسبت به اون مورد تعارض. مورد تعارض کدومه؟ اکرام علما. بالاخره ما نفهمیدیم اکرام علما واجبه یا حرامه، عرف متحیر میمونه. حالا که متحیرمون، اینجا جای اعمال ترجیحه، نه جای اهمال ترجیح و جمع بین این دوتا. ایشون میفرماد خلاصه مطلب، اینها مجمل میشه، مجمل قابل استدلال نی، نتیجتا به هیچ کدامش نمیشه عمل کنی. کظاهره مقطوعه صدور، دیرو گفت متواتر، امرو میگه مقتوع صدور یکیه. ایشون میفرما این اکرم العلماء لا تکرم العلماء که خبر واحده، اگه اینا مقتوع صدور بود، اگر متواتر بود، یعنی مسلم و صدق بود، چطور بادم ساقط میشد؟ به خاطر اجمالش. الانم که خبر واحده ساقط میشه، حتی اگه مقتوع صدور هم بود، این ظاهرین متعارضین تساقط میکنه، چه رسد به این که حالا مظنون صدوره. یا همچنین مثل کلامی که کلام واحدی که در او دو تا ظاهر تصادم کنن. عنایت بفرمایید، ایشون از اون صفحه 436 اگه رهبر آقایون باشه مثال زد به رأیت و اسدن یرمی. یه مثال دیگه برای اینجا بزنیم، همون مثال هم خوبه، این مثال برای اینجا شاید بهتر باشه. قرار تصادم میکنه در یک کلام دو تا ظهور، اگه نظرتون باشه رأیت و اسدن یرمی اینجور بود دیگه، یک کلام بود دو تا ظهور درش تصادم میکرد. ما برای توضیح بیشتر یه مثال دیگه اینجا عرض میکنیم. یه روایت فرض کنید اینجوریه، میگه اغتسل یوم الجمعه لأنه یوجب التنظیف، غسل جمعه بکن به علت این که موجب نظافته. خب اغتسل ظهور در وجود داره، تعلیلش ظهور در استحباب داره، چون نظافت مستحبه دیگه. پس ببینید یه دونه کلامه، اما تصادم فیه ظاهران، تعارض فیه ظاهران، ظاهر اغتسل وجوبه ولی ظاهر تعلیلش استحبابه. خب شما در اینجا چیکار میکنی؟ چطور در اینجا مجمله؟ بالاخره من نمیفهمم غسل جمعه واجبه یا مستحب، در اونجا چطور تساقط میکنه؟ اینجام که دوتا کلامه تساقط میکنه. نمیدونم تشبیه ها رو دقت فرمودید یا نه. مثال ما چی بود؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء، دوتا خبر واحد. ایشون میفرماد این دوتا خبر واحد اگه متواتر بودن بادم تساقط میکرد، حالا که واحدن. اگر یک کلام بودن تساقط میکرد، حالا هم که در دو کلامه بازم تساقط میکنه. قرار دوتا تشبیه ها رو عنایت بکنی. ایشون میفرما ما الان این اکرم العلماء لا تکرم العلمای که برای شما مثال دادیم مزنون ایست و دوره. ایشون میفرما چطور اگر مقتوع ایست و دور بود مجمل میشد و تساقط میکرد، الان هم که مزنون ایست و دوره تساقط میکنه. دوره تشبیه دوم، یا مثل کلام واحدی که در او دو تا ظاهر تصادم کنه. اگه در یک کلام دو تا ظاهر تصادم کنه مگه مجمل نمیشه؟ اینجام که در دو تا کلامه یه اکرم العلماء یه لا تکرم العلماء اونجا مجمل میشه، اونجاها تساقط میکنه، اینجا هم تساقط. خب چی کار کردیم آقا؟ اون قسم اول جمعو که موقوف بود به تصرف در هر دو باطلش کردیم، گفتیم نه باید اعمال ترجیح بکنی، راجحو بگیری مرجحو رها کنی. حالا میخوام بریم سراغ رد قسم سوم. قسم سوم اونجا با از کدن من رو ردیف اونجا دارم میگم که اگه آقایی مراجعه کردن اشتباه نکنن. قسم سوم اونجا چی بود؟ جمعش به این بود که تصرف در احد همای لا به اینه، اینم میخوام رد کنیم. اون قسم دومش درست بود که دیروز خوندی. پس نتیجه چی شد آقا؟ اعمال ترجیح مال کجاست؟ مال اونجایی که تحیره، مال اونجایی که دلیل مجمله. کجاست که اینجوریه؟ قسم اول و سوم. قسم اول و سومه که عرف متحیره، دلیل مجمله، اونجاها جای جمع نیست، باید اعمال ترجیح بکنیم، راجحو بگیریم مرجحو بذاریم کنار. پس جای جمع کجاست؟ قسم دوم، اونجایی که تز جمع بینهما موقوف است به تصرف در احد همای به عینه، مثل نست و ظاهر، اونجا فقط جمعش درسته. لذا میگه و یشکل. چی یشکل؟ یشکل الجمع. نعم یبقل اشکال اولی میخوره به صورت اول، این یشکل میخوره به صورت سوم. قرار از اول بحث که شروع کردیم گفتیم بله یشکل یعنی قسم اول جمعش مشکله، باید چیکار کنی؟ اعمال ترجیح. قسم سوم هم یشکل، یعنی آقای احسایی که شما میخوای جمع کنی بین متعارضین حتی در قسم سوم، اونم مشکله. چرا؟ چون باعث تحیره. من نمیدونم این عالم شاعر بالاخره چی کارش کنم. عالم شاعر طبق این دلیل بگم اکرامش واجبه یا طبق اون دلیل بگم اکرامش حرامه؟ اینجا هم مثل اون قسم اولی اجمال داره و وقتی اجمال داره جای جمع نی، بلکه باید راجحو بگیریم مرجحو رها کنیم. دوباره عرض میکنم نعم یبقل اشکالی که اول درس خوندیم میخوره به اشکال جمع در قسم اول، این یشکل میخوره به جمع در قسم سوم. در قسم سوم هم جمع جایز نی، فقط و فقط در قسم دوم که اونم نص و ظاهره و یشکل الجمع. رفتیم سراغ قسم سوم. قسم سوم هم که جمعش موقوف است بر تصرف در احد همای لا به اینه، اونجا مشکل جمع. چرا؟ برای اینکه اونجا هم تعارض صدق میکنه عرفاً. یعنی الان این عالم شاعر رو من نمیدونم چه کارش کنم، تعارض صدق میکنه، عرفاً الان من متحیرم. در اینجا هم ایشون میفرماد شما باید داخلش کنی در اخبار علاجیه، یعنی نمیتوانی جمع کنی. دخوله ما فی الاخبار العلاجیه، یعنی قسم سوم متعارضینم مثل قسم اول باید داخل در اخبار علاجیه بشه، راجحشو بگیریم مرجوحش رها کنیم. ولی برخلاف قسم دوم که در قسم دوم چرا اونجا جمع میکردیم، اونجا اعمال ترجیح نمیکردیم. عنایت بکنین، یه آقای اومده اشکال کرده میگه آقا چرا سومی رو ملحقش میکنی به اولی؟ ملحقش کن به دومی. آخه ما ملحقش کردیم به اولی، گفتیم در اولی جمع مشکله، چون باید داخل در اخبار علاجیه بکنیم. در سومی هم همینجور، فقط دومی رو جمع میکردیم. یه کسی آمده میگه نه، این قسم سوم رو داخل ملحقش کن به قسم دوم، یعنی داخل اخبار علاجیه نباشه. اخبار علاجیه فقط مال چی باشه؟ ظاهره. یه آقای اینو میگه، اخبار علاجیه رو میخواد اختصاص بده به قسم اول و میخواد بگه قسم سوم مثل دومه، داخل در اخبار علاجی. یعنی ایشو میگه این حرف درست نیست. شما نمیتونی بیای ادعا کنی که اون اخبار علاجیه مختص به قسم اوله. نه خیر، اخبار علاجیه قسم سوم رو هم شامل میشه. این از علت، یعنی جواب از اشکال مقدره. اشکال عنایت بفرمی، ما الان قسم سوم هم ملحقش کردیم آقا به قسم اول. بله، قسم سوم رو ملحقش کردیم به قسم اول دیگه. گفتیم داخل در اخبار علاجی است، قابل جمع نی، راجحش رو بگیر مرجحش رها کن. انقل یه نفر اومده میگه چرا سومی رو ملحقش کردی به قسم اول و داخل در اخبار علاجیش کردی، ملحقش کن به قسم دوم. اون اخبار علاجی مال قسم اول باشه، مختص به اونها باشه. ایشون میگه نه، اخبار علاجی قول تو. این از که انه قلتوت، از این حرف شما درست نی، اشکال مقدر. چرا تخصیصها ها بر این که اختصاص اخبار علاجیه به خصوص متعارضین قسم اول؟ متعارضین قسم اول کدوم بود؟ اون بود که لا یمکن الجمع بینهما الا به اخراج کلیهما عن ظاهریهما. ایشون میگه قسم اول این بود دیگه، هر دوشو از ظاهرها خارج میکردیم. اختصاص اخبار علاجیه به قسم اول خلاف ظاهر. این خلاف ظاهر خبر اون تخصیصه. آقایی که میخوایی بگی قسم سوم ملحق به قسم اوله، یعنی ملحق به قسم دومه، این آقا آمده میگه این قسم سوم این داخل در اخبار علاجیه نیست، اخبار علاجیه فقط مال قسم اوله. ایشون میگه این خلاف ظاهره. چرا؟ اولا خلاف ظاهره، چون اخبار علاجیه میگه هر جایی که عرف متحیر بود شما باید اونجا اعمال ترجیح بکنی و در عام خاص من وجه در ماده اجتماع عرف متحیره. این اولا معه و ثانیاً لا محصله للحکم به صدور الخبرین و تعبد به کلیهما و رفعیت عن ظاهر احدهما لا بعینه. این هم دنبالش بچسبونید، اینا رو قبلا خوندیم. ایشون به رمز میگه و میره، برای اینکه اینا رو خوندیم. ببینید آقا عبارت اینجوریه، لا محصله للحکم به صدور الخبرین و تعبد به کلیهما و رفعولیت ان ظاهر احد ما لا بعینه. اینو مکرر ایشون میفرمود. ما اصلا چرا آقا متعبد به صدور میشیم؟ ما متعبد به صدور میشیم برای اینکه به ظهورش عمل بکنیم. شما که الان میخوای متعبد بشی به صدور هر دو و بعد میدونی یه دونشی میخوای رفعیت بکنی، ان ظهورش این معنا نداره. معنا نداره آدم متعبد بشه به صدور دو چیزی که میدونه یه دونشو میخواد رفعیت بکنه ازش. این درست نی. لذا میفرماد لعجله. چرا اینجا درست نی؟ چرا اینم داخل در اخبار علاجی است؟ برای اینکه کل منهما سبب لاجمال آخر. همونطوری که در قسم اول اون اولی مجمل میکرد او رو، اونم مجمل میکرد او رو، در این قسم سومی هم احده ما دیگری رو مجمل میکنه. و یتوقف العمل بهما، و به هیچ کدام نمیشه عمل کرد. نمیشه به اکرم العلماء عمل کنی بگیم این عالم شاعر اکرامش واجبه. نمیشه به لا تکرم شعرا عمل کنیم بگیم اکرامش حرامه، بلکه باید توقف کنیم در عمل به هر دو. فیور جعو الالعصر، بگیم نه واجب اکرام این عالم شاعر، نه حرام رجوع به اصل بکنیم. ازلا یترتب هین ازن، هین ازن هین عروض الاجمال، هین عروض الاجمال ثمره بار نی. همونی که الان گفت لا محصله، میخواد توضیح بده. در این هنگامی که اجمال عارض شده، ثمره بار نیست بر عمل بهما، بعد متعبد بشیم به هر دو و رفعیت بکنیم از ظاهر احدهما لابینه. نه، نمیشه به معنای مطابقی اون عمل کرد، نمیشه به معنای مطابقی او. چرا؟ یه فایده ای داره. فایده چیه؟ نفس سالم. فایدهش نفی ثالثه. اینا رو همه رو خوندیم، از کردم خیلی با رمزشون دارن میگن میرن، فاصله هم خیلی شده، عنایت بکنین. ما اگه دو تا روایت اینجوری داشته باشیم، یکی بگه اکرم العلماء، یکی بگه لا تکرم العلماء، یا اون روایت بگه ینبغی غسل الجمعه، اون بگه اغتسل غسل الجمعه، ما اینجاها چیکار میتونیم بکنیم؟ ما اینجا نمیتونیم به معنای مطابقی هیچ کدام عمل کنیم. یعنی نه معنای مطابقی این، نه معنای مطابقی، نه در معنای التزامی به درد میخوره، یعنی برای نفی قول ثالث. معنای مطابقی این دوتا قامل عمل نیست چون مجمله، اما برای نفی ثالث خوبه. این مطابقی التزام تو عبارت نیست، با این عبارتایی که ایشون داره، این عبارتایی که من میگم تطبیق بفرمایید. الان اکرم العلماء یا لا تکرم شعرا، یا اون اکرم العلماء لا تکرم العلماء، فرقی نمیکنه. ایشون میفرماد در این دوتا ما به مدلول مطابقی هیچ کدام نمیتونیم عمل کنیم. چرا؟ چون مجمله، چون با هم تعارض دارن. فایدهش چیه؟ اگر شما میگی حجته، چون آیه 90 میگه هر دو حجته، میگی فایدهش نفی قول ثالثه، یعنی معنای التزامیش به درد میخوره. یعنی اگر یه نفر بیاد بگه اکرام علما مکروهه، این دوتا ردش میکنه، چون یکیش میگه واجبه، یکیش میگه حرامه. ولی نه به واجبه میشه عمل کنیم، نه به حرامه که معنای مطابقیه. ولی یک فایده ای داره، فایدهش اینه که نفی قول ثالث، یعنی معنای التزامیش حجته. اگر کسی بیاد بگه اکرام علما مکروهه، قول اونو با این دوتا رد میکنیم، میگیم برای اینکه یکیش میگه یجب، یکی میگه یحرم. نه، ایشون میفرماد درست ثمری نداره، ولی در این حال اگر حجته به اعتبار اون معنای التزامیشه. نعم کلاهما دلیل واحد علی نفی ثالث کما فی المتباینه. متباینه قسم اوله، یعنی همونطوری که در قسم اول معناهای مطابقی حجت نبود ولی نفی قول ثالث میکرد، در سومی هم معناهای مطابقی حجت می و نفی قول ثالث میکنه. و هادا هو المتعین، کدوم؟ مذهب مشهور. پس تا اینجا آقا متعین مذهب مشهور شد، یعنی فقط در قسم دومه که ما اعمال به حساب جمع میکنیم بینهما، و الا در قسم اول و قسم سوم جای جمع نیست، بلکه باید اعمال ترجیح بکنیم تا فردا انشاءالله.